پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو.
پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خود آوردم از آنجا نه به خود بربستم. به نام او که مهربانترین مهربانان است. همراهان عزیز پارسی گویان سلام. این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به همه پارسی گویان و پارسی دوستان در سراسر جهان. در این بخش آشنایی با ارزش‌های دیگری از کتاب نزهت المجالس را از زبان دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه خواهیم شنید. لطفاً همراه باشید.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. قبل از اینکه برم سراغ معرفی شاعران گنجه که در برنامه قبل چند نفر از اونها رو معرفی کردم، عرض کنم که در مقدمه نزهت المجالس مرحوم محمد امین ریاحی، استاد دانشگاه و تصحیح کننده این کتاب ارزشمند، درباره منطقه اران، یعنی منطقه‌ای که اونور رود ارس هست و امروز از ایران جدا شده، توضیحاتی میده که خواندنیه و از جهت تاریخی و فرهنگی برای ما ارزشمنده. مرحوم ریایی میگه که از زمان ورود مادها به ایران، منطقه اران از کانونهای اصلی فرهنگی ایران بوده و اقوام چادرنشین آریایی از سده چهارم پیش از میلاد تا سه قرن بعد از میلاد در روسیه جنوبی و دامنه‌های شمالی کوههای قفقاز زندگی می‌کردند و زبان اونها که زبان آسها به اصطلاح بوده، از کهن‌ترین نمونه‌های زبان‌های ایرانی و لهجه تاتیه که این لهجه و این گویش از زبان‌های اون منطقه در گوشه و کنار اران هنوز هم رواج داره. در داخل ایران هم به اصطلاح گویش تاتی وجود داره و در روزگاران قدیم رواج بیشترش مربوط به منطقه به اصطلاح اران بوده. بر اون مناطق سلسله حکمرانی و فرمان روایی می کردن که در دوره اسلامی ما این سلسله رو به اسم شروانشاهان به اصطلاح می شناسیم. اینا از قرن دوم هجری در اونجا فرمان روایی می کردن و همونطوری که عرض کردیم، با اینکه نژاد عرب داشتند اما در اثر آمیختگی با مردم اون سرزمین، خلق و خو و فرهنگ ایرانی گرفتند، به نحوی که اوج استقلال شروانشاهان و به اصطلاح اعتلای فرهنگ ایرانی در اون زمین در قرنهای ششم و هفتم بوده که اوج به اصطلاح شکوفایی و اقتدار این سلسله بوده. و باز عرض کردیم که بعضی ادعا کردن که این ادعای بیخودیه و ادعای غیر مستندیه، که گفتن که وجود شاعران فارسی زبان در اونجا تحت تأثیر فرمان روایانی بوده که در اونجا فرمان روایی میکردن. چون فرمان روایان اونجا منصوب حکومت‌های مرکزی ایران بودند و اینا رفتن اونجا زبان فارسی رو ترویج کردند. اتفاقا دقیقاً برعکس این قضیه است. فرمان روایانی که اونجا فرمان روایی می‌کردند یا مثل شروانشاهان نژاد و تبار عرب داشتند یا ترک تبار بودند که از شمال شرق به اونجا اومدن، مثل زمان سلجوقیان و اینها، که اینها نه تنها در منطقه تأثیر نگذاشتن بلکه تأثیرات فرهنگی منطقه باعث شد که اینها زبانشون و فرهنگشون فرهنگ ایرانی و به اصطلاح فارسی بشه و تحت تأثیر فرهنگ عمومی اون زمان قرار گرفتند. و عرض کردیم که مثلا شخصی به اسم محمد ابن بوعیس یا بعیس که فرمان روای مرند بوده و پدر بزرگش حلبس نام داشته، این خودش از سرزمین نجد و حجاز به آذربایجان مهاجرت کرده و فرمان روای مرند شده و این شخص فارسی شعر میگفته، فارسی سخن میگفته و در یکی از برنامه‌های گذشته از تاریخ طبری نقل کردیم که این شخص، یعنی این شخصی که فرماندار مرند بوده، طبری اونجا نقل میکنه که پیش از آن که وصیف سگزی در خراسان قصاید فارسی بگه، در منطقه آذربایجان و اران مردم شعر این فرمانروای پارسیگوی مرند رو زمزمه می‌کردند و حتی طبری میگه که پیرمردان آنجا اشعار فرماندار مرند رو زمزمه می‌کردند. بعد می‌بینیم که در دیوان شاعرانی مثل فلکی و مجیر بیلقانی و خاقانی و اینها باز می‌بینیم که مضمون‌ها و ضرب المثل‌های ایرانی که متعلق به تمام ایران بوده، یعنی نه ضرب المثل‌هایی که خاص یک منطقه است. ما امروز در زبان خراسانی، مثلا در زبان شاعران خراسانی، می‌بینیم یک کلماتی هست، واژگانی هست که متعلق به اون منطقه است، یا حتی در زبان حافظ و سعدی واژگان و عبارات ضرب المثل‌هایی می‌بینیم که اینها متعلق به منطقه فارس و جنوب ایران بوده، اما می‌بینیم در زبان شاعرانی مثل فلکی و مجیر و خاقانی و نظامی ضرب المثل‌ها و به اصطلاح اصطلاحات و معارف و فرهنگ ایرانی در اونها موج میزنه و خاقانی مثلا در سرودن قصیده ایوان مدائن، که حالا ایوان مدائن کجا، محل زندگی خاقانی کجا، آنچنان احساس خودش رو بیان میکنه و احساس سرزمین بودن ایوان مدائن که در منطقه‌ای که امروز در عراق هست میبینیم، در اون قصیده‌ای که میگه هان ای دل عبرت بین از دید عبر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. ببینیم کاملا فرهنگ ایرانی، زبان ایرانی، تعصب ایرانی. و باز نظامی گنجوی که در اونجا مدفون است و امروز هم در گنج مدفون است، میبینیم که داستانهای خمسه نظامی داستانهایی هستند که عموما ریشه و اصالت ایرانی کهن دارن، مثل خسرو شیرین، مثل هفت پیکر یا داستان بهرام گور، مثل شرفنامه که داستان اسکندر و داراست، مثل لیلی و مجنون که گرچه لیلی و مجنون اصالتاً داستانی از سرزمین‌های عربی به سرزمین‌های ایرانی اومده، اما می‌بینیم نظامی این داستان رو از فرهنگ ایرانی می‌گیره. و البته حالا متأسفانه خبرهایی به گوش می‌رسه که اشعار نظامی رو به زبان‌های دیگری برگردوندن و توی کتیبه‌ها اشعار نظامی رو اونجوری می‌نویسند، خب به زبان مثلا ترکیه اونجا، و تلاش میکنن که بگن اصل این سخنها به اصطلاح به این زبان بوده، در حالی که خب نمیشه که منکر نسخه های کهنی باشیم که 800 سال پیش، 700 سال پیش در جاهای مختلف در موزه های بزرگ دنیا نسخ کهنی وجود داره که از روی اون دیوان خاقانی اینها تصحیح شده و اینها رو نادیده گرفت و بیایم یک سری سخنان جعلی رو که در واقع ترجمه اشعار نظامی و خاقانی هست اونها رو به اینها نسبت بدیم. پایان این برنامه هم قصد دارم که شاعران دیگری رو از منطقه شمال غرب ایران، یعنی از منطقه به اصطلاح قفقاز و گنجه به شما معرفی بکنم. باز میریم سراغ شاعران اهل گنجه که در برنامه قبل چند تاشون رو خدمت شما معرفی کردیم. یکی از شاعران معروف گنجه که به اسم برهان الدین حسین یا برهان الدین و برهان به اصطلاح از اون اسم برده شده که اصل اسمش برهان الدین گنجه‌ایه، که همونطوری که عرض کردم رباعیاتی که از اون ضبط شده 20 تا رباعی هست، رباعیات خیلی دلکش و شیرین و به اصطلاح نابی هست، متناسب با رباعیاتی که در نزد شاعران پارسیگوی ایران میبینیم، که چند تا نمونه رو برای شما میخونم. Thank you. در عشق همه جهان پرآوازه ماست، وین واقعه بیش از حد و اندازه ماست. در مجلس ما گر می و گل نیست چه باک، کان بت می کهنه و گل تازه ماست. این ربایی بود که در باب ششم و در فصل گل و بهار ثبت کرده خلیل شروانی. ربایی دیگری که در باب یازدهم در نمط تشبیهات زلف به اصطلاح آورده: گر جرعه ای از جام لبت نوش کنم، مهر همه دلبران فراموش کنم. یک حلقه ز زلف عنبرینم بفرست، تا حلقه بندگیت در گوش کنم. و باز رباعی دیگری در باب یازدهم در نمط دوم در تشبیهات طره: مهر از لب جان فضای نوشین بردار، بار از دل عاشقان غمگین بردار. در کار جگرسوختگان کن نظری، در گوشه مه طره مشکین بردار. و رباعی دیگری باز در باب یازدهم در نمط یازدهم که در تشبیهات باز: گر رنگ رخت به باد برداده شود، از رنگ رخت باد همه باده شود. ار تو به مثل به سنگ بر بوسه دهی، سنگ از لب تو عقیق و بیجاده شود. و شاعر دیگری که جمال الدین شروانی از او در نزهت المجالس اسم برده، خانواده خطیب گنجه است. گفتیم که خطیب گنجه در برنامه قبل اگر خاطر مبارکتون باشه گفتیم که خطیب گنجه شخصی بوده که هم دختر شاعری داشته و هم پسر به اصطلاح شاعری داشته، که پسرش ظاهرا شهرت بیشتری داشته و در نزهت المجالس اشعاری که به اون نسبت داده شده به اسم پسر خطیب گنجه یا ابن خطیب یا پور خطیب به اصطلاح معرفی شده و گفته شده که اسم این پسر تاج الدین احمد بوده و حتی گفته شده که این شخص همسر محستی گنجوی یا محستی گنجوی بوده. و البته بعدها در یک قرن بعد هم مناظره هایی درباره این دوتا عاشق و معشوق به اینا نسبت داده شده که چندان اصالتی نداره. در نزهت المجالس دو ربایی به نام پور خطیب گنجه‌ای ثبت شده، ضمن اینکه یک ربایی هم فقط نام خطیب گنجه در زیر اون اومده که به اسم پدرش هست به اصطلاح، و مرحوم ریایی احتمال داده که پور یا پسر از ابتدای اون افتاده باشه و اون ربایی هم ممکنه متعلق به همین به اصطلاح پسر باشه. یکی دوتا از نمونه های رباییاتش رو خدمت شما میخونم، چند تا ربایی رو. در باب چهارم که گویند بهشت را کجا باید مست، و از دوزخ آزاد که بتواند جست. گر میخواران جمله به دوزخ باشند، پس بنمایم بهشت را چون کف دست. و این رباییه که به تقلید از به اصطلاح خیام، رباییاتی که منسوب به خیام هست و دیگرانی هم در این معنا گفتن. و این اتفاقا خودش یک نشانه‌ایه که رباییاتی که در خراسان ما گفته شده منسوب به خیام یا منسوب به ابوسعید ابوالخیر بوده و هست، میبینیم در گنجه و شروان عین اونها یا مثل اونها تقلید شده، مثل همین ربایی که خدمت شما خوندم. و یا رباعی دیگری در باب یازدهم در اوصاف و احوال معشوق در به اصطلاح نمطی که چشم و غمزه است: با هر که دلم ز عشق تو راز کند، اول سخن از هجر تو آغاز کند. از ناز دو چشم خود چنان باز کنی، کندوه زده لب به خنده‌ای باز کند. و شاعر دیگری که خلیل شروانی از اون در نزهت المجالس از شاعران گنجه اسم برده، شخصی است به نام جمال گنجه‌ای. جمال گنجه‌ای شاعریه که دو رباعی در نزهت المجالس به نام او ثبت شده که یه رباعی از اون در باب 11 در اوصاف احوال معشوق، یعنی هر دوش در همین باب 11 هست، ولی نمتشون فرق میکنه، یکی نمت چشم و غمزه است و یکی در وصف به اصطلاح قد و بالاست. با من سنما به مهر کوشی یا نه، و از ما سخن وفا نیوشی یا نه، گیرم که ز لب شکر به من می ندهی، بادام ز چشم می فروشی یا نه. و رباعی بعدی: گل گرچه همه بوی و همه رنگ آید، در جوی لبت سبوش بر سنگ آید، خود را چه نهد سر و چمن بالایی، که از قامت تو ورا قبا تنگ آید. و باز شاعر دیگر اهل گنجه حمید گنجه‌ایه که باز از شاعران نسبتاً مهم شهر گنجه است. از حمید گنجه‌ای در نزهت المجالس 8 رباعی ضبط شده که از این 8 رباعی باز من چند تا رباعی انتخاب کردم که خدمت شما میخونم. سهراز بهار دیبه صدرنگ است، در باغ نهاده بلبلان را جنگ است، گویند که زر نشاط آرد اکنون، با این همه زر قنچه چرا دلتنگ است. و رباعی دیگری در باب 13 که باب اوصاف افعال معشوق، در نمط 10 در دوستی و غایت عشق: در دفتر عمر هرچه نظم از ما بود، همواره به نام آن بت یغما بود. خوشدل بودم بدان که جان زان من است، آن نیز چو دیدم و لهو ایزا بود. و رباعی پایانی در باب 11 باز در اوصاف و افعال معشوق، در نمط 4 که در تشبیهاته: گر شانه زبان در خم گیسود کشد، بر آینه روی سخت در رود کشد، سرمه که بود که آیدن در چشمت، یا وسمه که او کمان ابرود کشد. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
زبان فارسی یکی از زیباترین و شیرین‌ترین زبان‌های دنیاست. قدر بدانیم زبان را که یکی از داشته‌های با ارزش فرهنگی ماست.
زبان فارسی در کشور ترکمنستان پیشینه دیرینه داره. گواه این موضوع واژه‌ها و ضرب المثل‌های مشترکی است که در بین دو زبان فارسی و ترکمنی دیده و شنیده میشه. گفته میشه که تنها در مرکز نسخ خطی کتابخانه مرکزی ترکمنستان حدود 470 نسخه خطی به زبان فارسی وجود داره که پژوهشگران بسیاری در حال ترجمه آنها به زبان ترکمنی هستند. مزار بزرگانی چون ابوسعید ابوالخیر، انوری عبیوردی و ده ها شخصیت تأثیرگذار فرهنگ و زبان فارسی در این کشور واقع است. آقای رضا خانیان که سالها رایزن فرهنگی کشورمان در کشور ترکمنستان بودند، در باره علاقمندی مردم ترکمن به زبان فارسی می گویند.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
ما در زبان ترکمنی در ترکمنستان واژه های فراوانی داریم از زبان فارسی و به جرأت میشود گفت که 30% لغاتی که در ترکمنستان استفاده میشه واژه های فارسی است، به صورتی که حتی واژه های فارسی که اکنون در ایران فراموش شده اونجا به کار برده میشه.
مثل چی حضور ذهن داریم به ما بگیم؟
مانند درمانخانه، داروخانه در ایران، در اونجا به عنوان درمانخانه، این ترکیب یک ترکیب فارسی کاملا اصیل هست و واژه های اینطوری در ترکمنستان فراوان هست. آموزش زبان فارسی یکی از فعالیت‌های اصلی رایزنی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان هست، به جهت اینکه دختران و پسران ترکمن حالا به یادگیری زبان علاقمند هستند، حداقل 2 تا 3 زبان رو اینها یا در حال یادگیری هستند یا یاد گرفتن و میتوانند با شما صحبت بکنند. به زبان فارسی به خاطر همسایگی با جمهوری اسلامی ایران بسیار علاقمند هستند، به خاطر زیارت امام رضا علیه السلام میخوان بیان، علاقمند هستند که زبان فارسی رو فرا بگیرن. ما در اونجا کلاس‌های متعدد آموزش زبان فارسی برای خردسالان تا بزرگسالان داریم که این زبان فارسی علاوه بر مواردی که عرض کردم برای بکارگیری در تعاملات اقتصادی بین دو کشور هم کاربرد داره و شرکت‌های ایرانی وقتی که در ترکمنستان حضور دارن از فارسی آموزان به عنوان مترجم و راهنما استفاده می‌کنن و این در ترکمنستان اتفاقی که افتاده، آموزش زبان فارسی فقط آموزش یک زبان به عنوان بدون کاربرد نیست، بلکه چون پشتوانه اقتصادی و فرهنگی هم داره ماندگارتر و با خیلی فعالیت پویاتری داره ادامه پیدا می‌کنه.
نمونه های از ضرب المثل های ایرانی رو میشود در دیگر کشورها هم سراغ گرفت. آیا ضرب المثل های ایرانی در ترکمنستان هم رایج هستند؟
ضرب المثل ها واقعا بسیار بسیار مشترک هستند. یکی از این ضرب المثل های خیلی رایج که نزد عموم مردم ترکمنستان رایج هست که هر کس حرف کسی رو پیش تو آورد، حتما حرف تو را پیش کس دیگری خواهد برد. این فراوان در ترکمنستان استفاده میشه و مسائل فراوان دیگه‌ای در تمامی زمینه‌ها که شاید اکنون به خاطر الان من شاید سریع به خاطر نیارم. و ترکمن‌ها علاقمندی فراوانی دارند به زبان فارسی، چون بسیاری از اسنادی که الان در موزه های ترکمنستان هست به زبان فارسی است، دوست دارن که آشنا بشن با این و استقبال میکنن، علاقمند هستن.
سپاس جناب خانیان که فرصت گذاشتید.
خیلی ممنون. من از شنوندگان محترم برای توجه به موضوعات فرهنگی تشکر می‌کنم.
شنوندگان ارجمند پارسی گویان، فرصت ما به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
در عشق و زیبایی سری ای تو زبان مادری، ای پارسی پرشکوه، ای قیمتی در دری، فردوسی فر تو هم ماهی و پروینت منم، مانند حافظ حافظه میراث دیرینت منم، با رودکی ها هم صدا، با شهریاران هم نفس، هم بر دل و هم بر زبان، عشق تو را داریم و بس. ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی، ای واژه واژت عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیان.